اومیکرون و به طور کلی اومیکرون گرچه به اصطلاح مرگ و میر و کشندگی پایین تری داره، اما به شدت سرایتش بالاتره و تعداد افرادی درگیر میشن بالاتر هستش. در کشور ما هم به تناسب این که الان داریم وارد مرحله میشیم که کسایی که واکسن زدن دیگه 4-5 ماه تا 6 ماه از واکسیناسیونشون گذشته، ما حالا خوشبختانه دوز اولمون عدد خیلی خوبیه، حدودا 64 میلیون نفر دوز اول رو زدن و دوز دوم رو 58 میلیون نفر زدن، ولی دوز سوم ما رو فقط 27 میلیون نفر زدن که عملا اگه بخوایم باید همه اینها به عدد بالای 64 میلیون نفر برسه، یعنی ما دوز اول و دوم سوممون باید مناسب بشه. تازه الان با بخشنامه‌ای که اخیرا انجام شده اینه که افرادی که 5 تا 6 ماه گذشته از دوزهای قبلشون میتونن حتی دوز چهارم رو تزریق کنن در مورد افراد مسن و افرادی که بیماری خاص دارن، که خب دیگه حتما دستور بودش که این کار انجام بشه. بالاخره اگر این اتفاق نیفته افراد به تعداد بالایی ممکنه دچار اومیکرون بشن، گرچه عرض کردم کشندگی اومیکرون خیلی بالا نیست، اما بالاخره برای افرادی که در معرض خطر هستن مثل افراد بیماری‌های خاص و زمینه‌ای افراد مسن خطرناک. به همین دلیل ما توصیه‌مون اینه که تا جای ممکن مردمی که واکسیناسیونشون رو انجام ندادن حتما مراجعه کنن. هنوز یه چند میلیون نفری داریم که دوز اول رو هم ندادن، تعداد بالاتری رو داریم که دوز دوم ندادن و تعداد خیلی زیادی داریم که دوز سوم رو ندادن. ببینیم که الان مثلا فرض کنیم اگه 65 میلیون نفر در نظر بگیریم، تا 27 میلیون نفر 30 چند میلیون نفر که دوز هنوز سومشون رو نزدن، حالا دوز چهارم هم که در مرحله ابتدایی هستیم شاید افراد زیادی اصلا نزده باشن. به هر جهت مهمترین توصیه به مردم عزیزمون رعایت این نکته هستش که بتوانن واکسیناسیونشون رو کامل کنن، و دومین توصیه این هستش که ما ماسک رو در فضاهای بسته و فضا های تجمعی و هر جایی که جمعیتی هست و تهویه‌ای کمی وجود داره اینها رو بزنیم. به هر حال این نه فقط برای دوران کرونا، برای سایر بیماری های انتقال از تنفس هم این کار ضروریه. ما در هیچ محیط بسته ای که تعداد افراد زیادی دارن اونجا نفس میکشن واقعا این کار رو توصیه نمیکنیم، در هیچ زمان این کار توصیه نمیشده، الان هم همینطور. اگر ببینین واکسیناسیونمون رو انجام ندهیم و ماسک هم نزنیم، یه تعداد زیادی از مردم به علائمی دچار میشن که مشابه علائم سرماخوردگی هست. الان خب خیلی دارید میبینید میگیرن، گلو دردهایی داره، تب و لرزی داره، و عمدتا هم برای افرادی که ضعفی رو در بدنشون دارن یا مشکل بیماری رو دارن، برای اونها بالاخره ممکنه که خطر آفرین باشه. امیدوارم که مردم بالاخره توصیه رو جدی بگیرن و در درجه اول ماسکشون رو، در درجه دوم واکسیناسیونشون رو تکمیل کنن.
همین سال در فصل گرما با آغاز فعالیت کنه ها تب کریم کنگو شیوع پیدا میکنه، اما طبق گفته رئیس سازمان دامپزشکی با رعایت نکات بهداشتی این بیماری به سهولت قابل پیشگیریه. یکی از بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان و از حیوان به انسان بیماری تب کریم کنگوست. راجع به همین موضوع بیشتر با آقای دکتر امیری صحبت میکنم. آقای دکتر امیری در خدمت شما هستیم. با توجه به خبرهایی که طی چند هفته گذشته و همین روزهای اخیر راجع به موارد افزایش و ابتلا به تب کریم کنگو شنیدیم و از اونجایی هم که داریم نزدیک میشیم به ایام عید قربان، بعد نیست که نکاتی رو هم در این خصوص از شما بشنویم، به ویژه در ارتباط با راه‌های پیشگیری.
بله، خیلی ممنون که به این بیماری مهم اشاره کردید. من یه توضیح مختصر بدم به در واقع جهت این که مردم با این بیماری بیشتر و بهتر آشنا بشن. بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو یا CCHF یه بیماری ویروسی است. علت نامگذاری این در واقع این بیماری به این نام این هست که اولا تظاهرات بالینی این بیماری میتونه به صورت ابتدا بروز تب و بعد تظاهرات خونریزی دهنده باشه، و دوم این که ابتدا این بیماری در کریمه و در کنگو شناسایی شده،
از قاره آفریقا،
یکیش در قاره آفریقا و یکی هم در کریمه روسیه. از به همین علت هست که از تلفیق علائم بالینی به علاوه مکانهایی که این بیماری شناسایی شده، این رو تحت عنوان بیماری تب خونریزدنده کریم کنگو نامگذاری کردن. همونطوری که عرض کردم، این بیماری یک بیماری ویروسی هست. مخزن این بیماری در طبیعت نوعی کنه است که به اون هیالوما میگن. این کمه تا 800 روز میتونه زنده بمونه و میتونه این ویروسی رو که در بدن خودش هست به نسل بعدی خودش هم انتقال بده. خب تا زمانی که این کنه تو طبیعت هست کاری به ما نداره، وارد حوزه دامپروری اینها نمیشه، کاری نداریم، هر کسی زندگی خودش رو میکنه. ولی زمانی که این کنه روی طبیعت خودش میاد برای خونخاری به دام میچسبه یا اینکه به انسان بچسبه، هنگام خونخاری میتونه این ویروس ها رو به داخل بدن انسان یا دام انتقال بده. اگر به داخل بدن انسان انتقال بده، یعنی انسان رو مستقیم مورد گزش قرار بده، خب باعث ابتلا به بیماری انسان میشه. ولی اگر بدن دام رو گزش قرار بده، این ویروس وارد بدن دام میشه، 2 هفته این ویروس تو بدن دام زنده میمونه و بعد از 2 هفته از بین میره. برای خود دام خیلی بیماری خاصی ایجاد نمیکنه، ممکنه یه تب مختصر بده،
کشنده نیست برای خودش،
اصلا حتی ممکنه هیچ علامتی نده برای خود دام. ولی اگر چنانچه در طی این 2 هفته که ویروس در بدن دام وجود داره، این دام زب بشه و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و ترشحات خونابه های اون دام وارد بدن انسان بشن از طریق خراش های پوستی یا از طریق پاشش توی صورت مخاطات، میتونه انسان رو بیمار کنه.
خیلی سپاسگزارم. چند روز پیش یه جایی خوندم که توصیه شده بود که از کشتن این کنه ها خودداری کنی، یعنی اگه یه جایی دیدین خودتون اقدام به کشتن یا له کردنش نکنید. خیلی ممنونم. اما بریم سر وقت اصل موضوع، بیماری های قابل انتقال از حیوانات خانگی. شنونده گرامی پیامی رو فرستادن که و نوشتن که من یک سنجاب خانگی دارم، خیلی نگران هستم که یک بیماری در واقع این سنجاب نگیره و بعد من به من منتقل نشه. روش ها چجوری آقای دکتر؟ یعنی این سنجاب باید یک علائمی داشته باشه که این شهروند گرامی متوجه بشن که سنجاب به یک بیماری گرفتاره؟ به هر حال باید یک نشانه هایی داشته باشه دیگه.
خب من به موضوع خوبی اشاره کردید، میخوام این باور غلط رو یه مقداری ببخشید عرض کنم، غلط
خیلی این باور عالیه. این باور یک از اهداف این برنامه،
این باور اشتباه رو
حذف و رفع و حل این باور،
این باور اشتباه رو من اصلاح بکنم. ببینید برخی مواقع حیوانات دارای یک آلودگی ویروسی، انگلی یا باکتریال هستند،
بله،
که برای خود حیوان علائمی یا بیماری ایجاد نمیکنه ولی میتونه به انسان این بیماری رو انتقال بده. پس صرف سالم بودن، صرف ظاهر سالم داشتن نمیتونه مؤید این باشه که این حیوان مبتلا به بیماری نیست و ناقل بیماری نیست. خب پس من میخوام عرض بکنم که این موضوع اصلا مد نظر نباشه. موضوع اول این. موضوع دوم این هست که واقعیتش این است که شما هر چقدر هم بگید من نکات بهداشتی رو رعایت میکنم یا مثلا اقداماتی مثل واکسیناسیون برای اون حیوان رو انجام میدم،
خب
با توجه به اینکه برخی از این عوامل بیماریزا در بدن خود اون حیوان به صورت همزیستی طبیعی وجود دارن که برای خود حیوان بیماریزا نیستن ولی برای انسان میتونن بیماریزا باشن، در هر صورت شما نمیتونید ریسک انتقال بیماری از حیوان به انسان رو به صفر برسونید.
نمیشه واقعا.
خب نمیشه. پس توصیه، حالا شاید عده‌ای به من منتقد باشن ولی من به عنوان یک پزشک متخصص مسئول کشور این برنامه، توصیه اصلیم این است که حیوان جاش تو خونه نیست.
نیست. موافقم با شما 100%.
نه به هر صورت این یه توصیه بهداشتی، کاری ندارم که حالا ممکنه عده‌ای در واقع بیان و بر علیه این موضوع دلایلی بیارن که مثلا نگهداری حیوان تو خونه چه مثلا فوایدی داره. من از بعد صرفا از بعد سلامت و بهداشتی دارم عرض میکنم،
صحبت میکنم،
قطعا میتونه در واقع ریسک انتقال بیماری رو افزایش بده. برای چه کسایی؟ حالا این بعضی مواقع این هست،
مثلا کودکان، سالخورده ها،
آفرین، میخوام بگیم برای چه کسایی؟ آیا برای همه یه اندازه داره این ریسک؟ خیلی
قطعا نه.
برای چه کسایی این حساسیت و این ریسک بالاتره؟ یک همطوری که فرمودین برای کودکان زیر 5 سال خصوصا، برای سالمندان بالای 65 سال.
و متاسفانه این باور نادرست هم وجود داره که مثلا حالا من این خرگوش رو یا این سنجاب گرفتم که فرزند زیر 10 سالم 5 سالم باید سرگرم باشه.
نکته بعد برای مادران باردار، چون سیستم بارداری طوریه که مادر باردار تو دوران بارداری سیستم ایمنی بدنش مقداری تضعیف میشه و این آسیب پذیرتر میشه هم برای خود مادر و هم برای جنین. و گروه آخر گروهی هستن که دچار بیماری هستن یا به صورت ارثی و یا به صورت اکتسابی که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف شده. این چهار گروه افراد در مرز خطر هستن، بیشتر میتونن آسیب پذیرتر باشن در مواجهه با عوامل بیماریزایی که از حیوانات خانگی میتونه انتقال پیدا بکنه
و همه این بیماری ها میتونه مشترک باشه، یعنی نوع بیماری و ویروسی که از سنجاب قابل انتقال، از خرگوش قابل انتقال، از گربه، از سگ، همه اینها مشترک هست، یعنی از یک نوع ویروس در واقع نشأت میگیره.
نه ببینید، بر حسب در واقع اون گونه جانوری اینها عوامل بیماریزای متفاوتی میتونن داشته باشه. مثلا من اگر اجازه بدید چند موردشو مثال بزنم
و مواردی که بیشتر مراجعه میکنن.
ببین به عنوان مثال، مثلا اون چیزی که شایع‌تر ما میبینیم تو حیوانات خانگی، خب سگ و گربه هست. ما اگر بخوایم به در واقع لیست بیماری هایی که اینها میتونن انتقال بدن اشاره بکنیم، خب یه موردش رو عرض کردیم که هاریه، که از طریق در واقع وجود اون ویروس در بزاق انتقال پیدا میکنه. در دهان سگ و گربه ما میکروب های متعددی داریم، غیر از اون هاری یه میکروب داریم به اسم پاستورلا، یکی دیگه هست به اسم کاپنوسیتوفاج. اینها چنانچه انسان رو، اگر یک سگ یا یک گربه انسان رو گاز بگیره، حتی اگر اون سگ و گربه هار نباشند، به علت اینکه این میکروب ها تو بدنشون هست، تو دهانشون هست، میتونن باعث عفونت پوستی بشن، عفونت بافت نرم بشن.
آقای دکتر، در مثالی که شما فرمودین بیشتر به گونه های جانوری اشاره شد، اما پرندگان هم میتونن در واقع بیماری هایی رو منتقل کنن. در باورهای عام ما خیلی شنیدیم که نگهداری از به طور مثال توتی باعث میشه که خب شما دچار ریزش مو بشین. یعنی اینها رو ما در باورهای مردمی و حالا از صحبت دوستان میشنویم و مسائل متعددی رو در واقع ببیشه، حالا بحث گربه هم که به کنار، اما در ارتباط با پرندگان هم من فکر میکنم که بعد نیست صحبت کنی با توجه به علاقه‌مندی اقشار جامعه، تعداد از هموطنان به نگهداری از انواع پرنده در منزلشون، پرنده های زینتی، آیا از پرنده ها هم امکان داره که بیماری به ما منتقل بشه؟
بله، همونطوری که فرمودید از پرنده ها هم امکان انتقال بیماری هست. یه سری بیماری های تنفسی هستن که امکان انتقال اونها از پرنده ها به بدن انسان هست.
مثال میزنید چه پرنده‌ای مثلا؟
نه حالا اسم پرنده خیلی مهم
کلی.
نیست، کلی من دارم صحبت میکنم. اون عامل بیماریزا میتونه از طریق تنفس وارد بدن و وارد ریه انسان بشه و باعث عفونت ریوی بشه. باز این عفونت ریوی در فردی که جز اون چهار گروه هست
درسته،
خیلی تشدید شده تر میتونه باشه.
این تنفس که فرمودین آقای دکتر، یعنی یک فاصله رو باید با اون پرنده ما رعایت کنیم یا به طور کلی در خونه که ما نگهداری میکنیم ممکنه فضا رو کلا آلوده کنه؟
اگر اون پرنده آلوده باشه به اون در واقع عامل بیماریزا، میتونه فضا رو آلوده کنه و باعث انتقال بیماری
بله.
بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، ساعت 15:35 دقیقه است، همچنان شنونده مجله پزشکی هستین. تا حوالی ساعت 16 این برنامه تقدیمتون میشه. اما راههای ارتباطی، شماره پیامک 3102، تلفن هم 2265-2876.
لطفاً بفرمایید خطرناکترین حیوانات خانگی برای سلامت انسان کدام ها هستند و آیا بیماری های انگلی مانند شپش ممکن از طریق پرنده ها به انسان منتقل بشه و در رابطه با سگ و گربه اگر تحت نظارت دامپزشکی باشند و واکسنشون به موقع زده بشه آیا اونها هم باز خطری دارند؟ با تشکر.
چه بیماری هایی از طریق حیوانات خانگی مانند توتی و مرغ مینا به انسان منتقل میشه؟ بفرمایید، ممنون میشم.
اصلا ببینم بچه ها وقتی با کبوتر بازی میکنن آیا براشون مضر هست؟ آیا مشکلی داره یا نه؟ اگر لطف بفرمایید جواب بدید ممنون میشم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. آقای دکتر امیری، 5 پرسش مطرح شد. تک به تک باید پاسخ بدین. اولین سوال این بود که خطرناک‌ترین حیوانات خانگی کدامن؟
ببینید، شاید ما این اصطلاح رو نتونیم به این صورت تعریف بکنیم و پاسخ شفافی بدیم، چون از لحاظ، ببینید، اون چیزی که تو ذهن عامه مردم هست، فکر میکنن خب یک حیوان هر چقدر درنده تر باشه
خطرناک‌تر
است، ولی یک سگ پاپی کوچولو مثلا نازی این در واقع خطری نداره.
اصلا چرا دور بریم؟ همین کنه ها
واکسن هم زده باشد، ولی چون اون واکسن به هر علت ایجاد ایمنی در بدن این سگ نکرده باشه، این سگ خونگی بره بیرون با یک سگ ولگرد گلاویز بشه، اون سگ ولگرد هار باشه، هاری رو به این سگ انتقال بده و اون سگ خونگی بیاد تو خونه و فردی رو گاز بگیره و اون هم باعث انتقال هاری به انسان بشه.
آقای دکتر، یک سوالی پیش آمد، این که ممکنه که یک فردی در ارتباط مستقیم با یک حیوان خانگی نباشه اما دستش به وسایل این حیوان خورده باشه، مثلا قفسش. این بحث هم به نظر من جای تأمل داره. ممکنه که این امکان وجود داره که فردی حالا غیر از اون خانوادهی که یک حیوان خانگی رو نگهداری میکنه، اون بیمار حالا بر حسب اتفاق مبتلا باشه به یک ویروس و بیماری و فرد دیگری در اثر تماس با قفس و محل نگهداری اون حیوان دچار بیماری بشه. این امکان وجود داره؟
بله، در واقع این انتقال مکانیکال میشه. ما دو
یا غیر مستقیم.
آره، ما دو تا انتقال داریم. یه انتقال بیولوژیک داریم، یه انتقال مکانیکال داریم. اون در واقع مکانیکال مثل این است که شما فکر کنید یک شیء آلوده بشه. عامل بیولوژیک اونجا در واقع پنومفال توش نیست، فقط به عنوان یک در واقع وسیله حمل انتقال پیدا میکنه. ولی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید که یکی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان این است که انسان اگر نیاز هست فردی از حیوانی مراقبت کنه، اولا این فرد خودش باید سالم باشه و اگر بیمار هست مراقبت رو به فردی بسپاره که سالم هست. من این رو عرض بکنم، شاید مخاطبین محترمتون ندانن، امکان انتقال بیماری کووید 19 کرونا از انسان به حیوان اثبات شده است. هم به گربه سانان هم به سگ سانان کرونا میتونه انتقال پیدا کنه. پس یک، کسی که از حیوان مراقبت میکنه خودش سالم باشه.
بله.
دو، حتما قبل از این که در واقع به حیوان بخواد غذا بده یا در واقع وسایل اون رو لمس کنه، دستشو با آب و صابون بشوره یا اگر نیست از محلول‌های بیس الکلی استفاده بکنه، ضدعفونی کنه. از دستکش استفاده کنه. غذا یا اون مراقبت حیوانش که تموم شد، دوباره دستکش رو به نحو بهداشتی دفع بکنه، دستش رو دوباره با آب و صابون بشوره.
پس یک بار دیگه تکرار کنیم، اقدامات بهداشتی که صاحبان حیوانات خانگی باید رعایت کنن: یک، شستشوی منظم دست‌ها به خصوص
بعد از
تماس با حیوان، قبل و بعد از تماس با حیوان، تمیز کردن مداوم قفس یا باکس حیوانات، پوشیدن دستکش و ماسک هنگام نظافت در واقع فضولات حیوانات و محل نگهداری و مسائل دیگه. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. اما شنوندگان گرامی، ساعت الان 15:44 است. مجله پزشکی تقدیمتون میشه. بفرمایید.
خدمت شما، ما 4 راه پیشنهاد شده و اطلاع رسانی کردیم. یکی از طریق کشتارگاه‌های دام هست در سطح استان که در روز عید قربان تمامی کشتارگاه‌ها فعال هستند و مردم میتونن مراجعه کنن و با اطمینان خاطر گوشت و دام قربانیشون که هم اونجا دکتر دامپزشک ناظر هستش، هم ناظر شرعی و روحانی، یه گوشت کاملا بهداشتی و ذبح ویژه عید قربان صورت گرفته باشه تهیه کنن.
بله.
ولی خب با توجه به اینکه کشتارگاه ها معمولا خارج از شهرها هستن و امکان دسترسی ممکنه سخت باشه، با همکاری شهرداری ها و سازمان میادین جایگاه هایی به صورت موقت احداث میشه که در شهر تهران ما 16 تا جایگاه وجود داره که سایت اداره کل دامپزشکی استان تهران و سایت سازمان میادین این آدرس جایگاه هستش که این جایگاه ها هم همچنین ناظر بهداشتی دکتر دامپزشک دارن، ناظر شرعی دارن و مردم میتونن مراجعه کنن و با اطمینان خاطر گوشت قربانیشون رو تهیه کنن.
درسته.
دو روش دیگه هم وجود داره سرکار خانم. با اتحادیه قصابان هماهنگ شده، قصابیای منتخب مشخص شدن با نصب بنر مشخص، مردم میتونن تو محله خودشون قصابیا از روز قبل مراجعه کنن و اون مقداری که میخوان، حالا در حد یه لاشه باشه یا حتی در حد چند کیلوگرم، سفارش بدن از قبل و روز عید قربان تهیه کنند یا با هماهنگی که انجمن بسته‌بندی صورت گرفته کارگاه‌های بسته‌بندی گوشت قرمز گوشت ویژه عید قربان رو بسته‌بندی می‌کنن و تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای با لیبل ویژه عید قربان هم به صورت حضوری هم میتونن به صورت اینترنتی سفارش بدن گوشتشون رو تهیه کنن.
درسته.
ولی نکته اساسی اینه که تمام این روش‌ها چهار روشی که خدمت شما عرض کردم مردم عزیز ما توجه کنن.
بله.
باید به مدت 24 ساعت حتما گوشت داخل یخچال نگهداری کنن که بحث انتقال بیماری‌های مشترک به خصوص بیماری تراخونیز دندان گنگو از بین بره و با خیال راحت بتونن نزولاتشون رو تقسیم کنن یا مصرف کنن.
بله، این رو می‌خواستم واقعا از شما بپرسم آقای دکتر که متخصصان توصیه می‌کنن که بلافاصله بعد از ذبح دام گوش رو مصرف نکنین. اما یک سوال دیگر هم از خدمتتون دارم. با توجه به همین بحث تب کریم کنگو، هم سازمان شما بارها اعلام کردن که در این شرایط از خوردن جگر پرهیز بشه، حالا این هم جگر خام و به طور کلی اون مدت زمان نگهداری، در این خصوص هم توصیه‌ای دارید؟
بله، عرض کنم در خصوص گوشت اصطلاحاً 24 ساعت گفته میشه، در مورد جگر 48 ساعت با داخل
48 ساعت
بله 48 ساعت باشه.
از حیوانات گربه هم در داخل منزل این بیماری ها سرایت میکنه یا نه؟ گربه، چون یه گربه تو خونه ما تو پارکینگ زایده 5 تا بچه داره، میخواست ببینم این بیماری انتقال پیدا میکنه یا نه. با تشکر از شما خواهش میکنم جواب بدید.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. خب ما راجع به حیوانات خانگی خیلی صحبت کردیم با آقای دکتر امیری، اما یک گونه رو جای انداخته بودیم، یعنی مونده بود که در لحظات پایانی برنامه دربارش صحبت کنیم و اون گونه آبزیان بود. شنونده گرامی اشاره کردم به ماهی‌های آکواریومی که آیا بعض این ماهی‌ها هم بیماری قابل انتقال آقای دکتر؟
بله، خیلی ممنون از این شنونده محترم که به این نکته مهم اشاره کردن. بله، حیوانات در واقع آبزیان خونگی هم که در آکواریوم نگهداری میشن میتونن در برخی مواقع برخی از بیماری رو انتقال بدن. یکی از بیماری های شایعی که در این آبزیان میتونه وجود داشته باشه بحث عامل بیماری تحت عنوان مایکوباکتریوم مارینوم یا سل در واقع ماهی، که این میتونه از طریق ماهی یا در واقع خود اون آکواریوم وسایلی که ممکن اگر فردی داره مثلا آکواریوم رو تمیز میکنه بدون دستکش در واقع لمس بکنه اون ناحیه و قسمتی از دستش خراشی برداشته باشه، میتونه این عامل بیماریزا وارد بدن بشه و باعث بیماری بشه.
در صورت خراشیدگی در غیر این صورت قابل انتقال نیست.
توصیه ما این است که حتما از دستکش استفاده بکنید.
بله.
باز عامل دیگه هست تحت عنوان برخورداری یا سودومالایی که در واقع یک بیماری به اسم ملیدوز رو میونه. توی شاغلین به صنف در واقع اونهایی که در بحث عرضه ماهی هم اقدام میکنن، یه اصطلاح داریم در واقع بهشون میگن بیماری افرادی که شاغل در ماهی هستن. این در واقع یه نوع بیماری هست که عاملش یک در واقع عامل بیماری هست تحت عنوان آرومونوس هیدروفولیا، باعث ایجاد در واقع یک سری زخم‌ها بر روی سطح پوست بدن میکنه و همونطوری که این شنونده محترم رو هم بیان فرمودن، بله در واقع حیوانات آبزی هم میتونن باعث انتقال بیماری های عفونی به انسان بشن.
بله. دوست سوال عجیبی رو پرسیدن از طریق پیامک، نوشتن که درسته که وبا میتونه از سوسک منتقل بشه؟
ببینید، سوسک یک در واقع به عنوان ناقل مکانیکی عمل میکنه، نه اینکه الزاماً به صورت بیولوژیک عمل کنه. یعنی چون سوسک در واقع ماهیتش طوری است که در فاضلاب‌ها، چاه فاضلاب‌ها و اماکن آلوده میره، میتونه اون عوامل بیماریزا رو بر روی سطح بدن خودش حمل بکنه و چنانچه این در مجاورت مواد غذایی یا نوشیدنی قرار بگیره، میتونه اون عامل بیماریزا که بر روی سطح بدن این سوسک چسبیده است وارد اون مواد غذایی یا اون ماده نوشیدنی بشه و باعث انتقال بیماری بشه.
عجب. خانم محترمی هم راجع به گربه سوالی رو مطرح کردن، البته در بخشای قبلی شما توضیحاتی رو در این خصوص فرمودید. اما اگر نکته ای هست باز بشنوید.
خواهش میکنم. بله، اینکه فرمودن به طور کلی آیا گربه ها میتونن ناقل بیماری باشن؟ بله میتونن ناقل بیماری باشن. همه اون عواملی که گفتم در ارتباط با عوامل باکتریال، عوامل ویروسی، عوامل انگلی میتونن گربه ها انتقال بدن. یک بیماری خاص هست که به اسم توکسوپلاسموزیس هست. این بیماری انگلی است که شاید در واقع فقط از طریق گربه نیست، از طریق در واقع مواد غذایی آلوده هم انتقال پیدا میکنه. ولی میخوام بگم این به شدت میتونه برای مادران بالا خطرناک باشه. پس توصیه اکید ما این هست که حتما خانم های باردار به هیچ وجه با گربه ها در تماس نباشه.
شنونده دیگر هم پیام فرستادن که آیا سگ خانگی باعث اگزمای پوستی میشه؟ واکسنش هم زده، جوانی نیست.
دست رد بزن به سینه کسی که به تو تعارف مصرف مواد مخدر میکنه. دست رد بزن و
محکم و بلند بگو
نه
نه.
قدم قدم ما پشت و پناه هم باشی. مقصد میرسه، کافی هم قدم باشی.
پیش به سوی جامعه ای سالم. همراه